أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. حماسه کربلا و حادثه عاشورا و قیام سید الشهدا یک مدرسه کامل و دانشگاه جامع، دانشگاه و مدرسه تربیت، تربیت انسان. این دانشگاه، این گنجینه، این مدرسه اونچنان وسعت دارد که هرچه ما از این گنجینه بهره بگیریم تمامی نداره، پایان نداره. یکی از گنجینه ها یا یکی از گنج هایی که در این مدرسه و دانشگاه و این گنجینه برای ما قابل استفاده است، فرصت شناسی و فرصت سوزی و فرصت سازی است. این یکی از مهمترین نیازهای بشر در همه دوران هاست، این که بشر فرصتهای مهم زندگیش رو بشناسه، این که در لحظه های تعیین کننده و سرنوشت ساز اقدام به موقع بکند و خدایی نکرده با استفاده نکردن از اون فرصت، فرصت سوزی نکنه. و نیز این که در بحران‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات برای خودش فرصت بسازه. ما در حادثه عاشورا هم درس فرصت شناسی می‌گیریم، هم فرصت سوزی که ادعی یا ادعی زیادی یا اغلب مردم و خواص متاسفانه اقدام به موقع نکردن و فرصت مهم خودشون و جامعهشون رو سوزوندن، و هم با همه بنبست هایی که به ظاهر پیش آمد بعد از حادثه عاشورا، زینب کبرا فرصت سازی کرد. که حالا من در شبهای آینده درباره فرصت سازی های زینب کبرا سخن خواهم گفت. در جلسات گذشته عرض کردیم یه موانعی وجود داره که ما نتونیم از فرصت ها استفاده کنیم، یا به تعبیر دیگر علتها و عوامل فرصت سوزی چند چیزه. دیشب دو عامل و دو آفت فرصت رو من گفتم. یکی این که انسان فرصت رو نشناسه، به پدیده ها و حوادثی که پیرامونش وجود داره اصلا به چشم فرصت نگاه نکنه. خب وقتی انسان یه چیزی رو فرصت ندونه، معلومه اونجوری که باید و شاید به فکر استفاده هم نمیفته. دومین عامل فرصت سوزی و از دست دادن فرصت یا استفاده نکردن از فرصت، تسویفه. یعنی امروز و فردا کردن، فردا و پس فردا کردن، این که حالا وقت دارم، حالا نماز یه خورده سنم بره بالا میخونم، گناه رو یه خورده دیرتر میذارم کنار، درس رو یه خورده دیرتر میخونم، هی احاله به آینده، این هم یکی از عواملی است که فرصت ها رو از ما میگیره. سومین عاملی که فرصت ها رو میسوزونه و مانع عمل و اقدام به موقع ما میشه، ترسه. ترس یکی از مشکلات بشر در زندگیشه. در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده است که احذر الجبن فإنه عار و منقصه، از ترس بپرهیزید، از ترس اجتناب کنید، چون ترس ننگه، ترس نقصه. کسی که گرفتار ترس باشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، حالا این میخواد یک شخص باشه یا یک ملت باشه. شخص شجاع و ملت شجاع نه گرفتار منقصد میشه و نه گرفتار ننگ. حالا این ترس چگونه و با چه بهانه ای مانع میشه آدم از فرصت ها استفاده بکنه؟ ببینید، ترس لزوماً این نیست که انسان از یک قیافه یا یک هیکلی وحشت بکنه یا یک حادثه تلخی پیش بیاد. گاهی ترس از دست دادن داشته هاست، ترس از بین رفتن وضع موجود، این که انسان حوصله نداره دغدغه جدید پیدا کنه، این که انسان بخواد وضع عادی زندگیش به هم بخوره، حوصله اینو نداره، اینم یه ترسه. معمولا وقتی با یک شرایط و موقعیت جدید انسان مواجه میشه، به گفته متخصصین ذهن انسان و مغز انسان گرفتار یک نبرد و یک درگیری میشه. یک قسمت انسان رو دعوت میکند به بقا، ترس از دست دادن داشته ها باعث میشه انسان وارد موقعیت و فرصت جدید نشه. شهامت ریسک کردن و خطرپذیری رو از دست بده. ول کن، چه کار داریم خودمون رو به درد سر بیافتیم، داریم همینجوری زندگی میکنیم، بی خودی خودمون رو گرفتار بکنیم که چی بشه. میخواد یه زندگی آروم، بی دغدغه، بی مسئله، یعنی به اون چه که دارد راضی باشه و هست، وضع موجودش رو حفظ بکنه. اما یه قسمت دیگر از ذهن انسان رو تشویق میکنه به وارد شدن به فضای جدید، به خطرپذیری، به ریسک، به این که از شرایط و موقعیت جدید برای خودش یک فضای تازه، موقعیت تازه، موفقیت تازه ایجاد بکنه. این دستاوردهای احتمالی برای او کافیه تا بخواد وارد این فضای جدید بشه. و حالا اگر اون نیروی اول غلبه بکنه، فرصت از آدم سلب میشه، فرصت سوخته میشه. اگر بخش دوم غالب بشه، خب معلومه این خطر و ریسک را میپذیرد و فرصت را مورد استفاده قرار میده. این یک حقیقتی است و واقعیتی است که همه ما تو زندگی های شخصی خودمون تجربه کردیم و تجربه میکنیم. خیلی وقتا به خاطر همین میل به حفظ وضع موجود زندگیمون، البته من نمیگم آدم عجله بکنه، شتاب بکنه، بی مطالعه وارد هر کاری بشه، اونم یه خطراتی داره، ولی اگر بخواد فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که براش استفاده شده فراهم شده مورد استفاده قرار بده، بالاخره خطرپذیری و ریسک را هم باید داشته باشه. بسیاری از فرصت‌ها از انسان‌ها به خاطر این عامل از دست رفته. بسیاری از فرصت‌ها به خاطر ترس از ملت‌ها گرفته شده، ملت‌هایی که در مقابل دشمنانشون ترسیدند گرفتار ننگ شدند، اما ملت‌هایی که شهامت و شجاعت داشتند افتخار برای خودشون آفریدند. نمونش ملت ایران تو این یک سال اخیر واقعا چیزی به نام ترس در مجموعه ملت دیده نشد. با شجاعت تمام در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد و برای خودش افتخار آفرید. مسئولان، رهبران، رهبر شهید، اینها چیزی به نام ترس هیچگاه اونها را از حرکت باز نایستاد، مانع نشد. لذا شما میبینید افتخارات برای این ملت ایجاد شده که امروز همه دنیا به این افتخارات اذعان دارن. این محصول شجاعته. یکی از عوامل مهم فرصت سوزی اغلب مردم به خصوص خواص در حادثه کربلا همین ترس بود. ترس ترمزی شد برای بسیاری از مردم، بسیاری از خواص. من حالا نمونه هایی که اینجا گاهی نقل میکنم فقط برای اینکه فرصت نیست، و الا خیلی نمونه ما در تاریخ کربلا و حوادث مربوط به قیام امام حسین داریم. یکی از کسانی که به خاطر این عامل از فرصت همراهی با امام حسین باز ماند، هرثمت ابن ابی مسلم است. هرثمت ابن ابی مسلم در کنار امیرالمؤمنین در جنگ صفین جنگیده. میگه ما با امیرالمؤمنین بعد از صفین هنگام بازگشت در کربلا متوقف شدیم. امام امیرالمؤمنین در کربلا فرود آمد، نماز صبح را در اون سرزمین خواند، بعد مقداری از خاک کربلا را برداشت و بویید و فرمود واهن لک ایتها التربه لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب. اینا امیرالمؤمنین هنگام بازگشت از صفین فرمود، این خاک رو که برداشت گفت ای خاک ایتها التربه، اقوامی از اینجا محشور خواهند شد که بدون حساب وارد بهشت می شوند. یه تعدادی از مردم اشاره به اصحاب امام حسین کرد. هرثمه از صفین و از کربلا که برگشت آمد این ماجرا رو برای همسرش که از دوستداران امیرالمؤمنین بود نقل کرد. گفت ماجرا چی شده؟ در کربلا چه اتفاقی افتاد و امیرالمؤمنین چه فرمود؟ همسرش برگشت گفت ای مرد، امیرالمؤمنین جز حق نمیگوید. بعد هرثمه میگه من با گروهی که عبیدالله ابن زیاد به کربلا فرستاده بود همراه بودم. وقتی رسیدم به کربلا و همون درختی که کنار اون امیرالمؤمنین این مطلب را فرموده بود دیدم، یادم افتاد اون حادثه و اون ماجرا، سخن امیرالمؤمنین به یادم آمد. همون موقع بر شترم نشستم و به سوی حسین رفتم، بر حسین سلام دادم و اون چرا که از پدرش علی شنیده بودم برای او نقل کردم. امام حسین وقتی سخن مرا شنید فرمود معنا انت ام علینا، هرثمه با مایی یا بر ما، تو سپاه مایی، تو اردوگاه مایی یا اردوگاه عبیدالله ابن زیاد. این جمله رو دقت کنید، میگه گفتم نه با تو نه علیه تو، من اطفالی دارم که بر اونها از عبیدالله میترسم. ترس، حالا یکی ترس زن و فرزند و از دست دادن مال، یکی ترس از دست دادن موقعیت. عبیدالله هم جو ارعاب شدیدی در کوفه ایجاد کرده بود. گفتم نه با تو نه علیه تو، من کودکانی دارم که بر اونها از عبیدالله میترسم. وقت امام حسین یه جمله ای فرمود فوالذی نفس الحسین بیده، به اون خدایی که جان حسین در دست اوست، لا یسمع الیوم واعیتنا احد فلا یعیننا الا کبه الله لوجهه فی جهنم. میگه خب حالا که نه بر ما نه با ما، پس برو یه جایی برو که نه کشته شدن ما را ببینی و نه صدای ما را بشنوی، چرا که قسم به اون کسی که جان حسین در دست اوست، جانم در دست اوست، امروز هیچ کس نیست که فریاد ما را بشنود و به کمک ما نیاید جز آن که خداوند روز قیامت او را با صورت به جهنم داخل خواهد. این آقا به خاطر ترس یه فرصتی را از خودش سلب کرد، فرصت خودش رو سوزوند، بدبخت شد. همش به خاطر چی بود؟ ترس بود. حالا خسارت‌هایی که به خاطر همراهی نکردن اون جماعت با سیدالشهدا برای امت اسلامی پیش آمد بمانه. عامل چهارم، چون فرصت کمه من سریع عبور می کنم، عامل چهارم برای فرصت سوزی، یا به تعبیر دیگر مانع چهارم برای استفاده از فرصت ها، ترجیح لذت‌های آنی و منفعت‌های کوتاه مدت بر منفعت‌های بلند مدت. منافع زودگذر دنیایی، منافعی که یه چند سباهی آدم ازش بهره‌مند میشه، یه لذت آنی، اینو ترجیح میده بر آینده ماندگار و پایدار. این تو همه فرصت‌ها و لحظه‌هایی که ما توش زندگی میکنیم پیش میاد. خیلی وقتا انسان خدای نکرده گرفتار یه گناه میشه، چون این لذت آنی رو میبینه، اون اثر عمیق تلخ گناه رو در روح و جانش و آیندهش نمیبینه. خیلی از فرصت ها رو ما به همین خاطر از دست میدیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، همه دنیا، زندگی دنیا جز یک کالای فریبنده نیست. همه دنیا، حالا یک لحظش، یک ساعتش، این دیگه در را مقایسه با کل دنیا که حساب نمیاد. کل دنیا کالای فریبنده است. حالا یه ساعت لذت خدایی نکرده ارتکاب حرام اصلا میارزه که انسان خودشو ساقط بکند؟ امیر المؤمنین به زیبایی این حقیقت را تشریح کرده است. میفرماید اتقوا غرور الدنیا فانها تسترجع ابدا ما خدعت بهی من المحاسن و تزعج المطمئن الیها والقاتن. میگه از فریب دنیا بپرهیزید. این سخن امیرالمؤمنینه. صادقترین انسانها روی زمین، از فریب دنیا بپرهیزید، چون دنیا هر خوبی و نعمتی که به انسان بدهد فریب کارانه است و همواره اون رو پس میگیره. کدوم لذت دنیا، کدوم نعمت دنیا برای کسی مانده؟ میفرماید از فریب دنیا بپرهیزید، چون دنیا هر نعمتی را که فریب کارانه به ما بده. عجیبه، نعمتهایی که دنیا به ما میده میگه فریب کارانه است، همه را پس میگیره. هیچ کس در این دنیا نعمتهای دنیا براش باقی نمونده، و کسی را که به دنیا دل ببنده و در اون جا خوش کند کوچ دهد، میبره، نمیذاره بمونه. خب خیلی وقتا ما فرصت هامون رو به خاطر این لذت های زود گذر، لذت های آنی از دست میدیم. خیلی وقتا، حالا فرصت نیست من بخوام بگم، شما نگاه کنید یه کسی یه کسب و کاری شروع میکنه، مثال میزنم ها، این برای حالا امور دنیاییه. حالا شما حساب کنید در اونچه که به سعادت انسان مربوطه چطوره. ما این چیزها رو هم داشتیم ها. یه کسی یه کسب و کاری شروع میکنه، اولش مشتری جلب میشه، بهش رجوع میکنن، سرش شلوغ میشه، سود خوب گیرش میاد. یه خورده که میگذره خیلی ها اینجورن، میبینه خب میشه سود زیاد رو به دست آورد، شروع میکنه به کم کردن از کیفیت کار، زدن از گوشه کار، میگه خب حالا ما که سرمون شلوغ شده این سود رو تا میتونیم زودتر جلبش کنیم، جذبش کنیم. اون منفعت دراز مدت رو نمیبینه که اگر مشتری بهش اعتماد بکنه اون سرمایه است براش، نه یه چند سباهی سود بیشتر به دست آوردن. لذا میبینید خیلی از کسب و کارا فریب همین رو میخورن، به هم میخوره کسب و کارشون، فریب همین سود آنی رو میخورن، شروع میکنن به زدن از کار، کیفیت جنس و کالا رو میارن پایین. و حالا این قصه ما تو دنیاست. خیلی ها در حادثه کربلا و عاشورا این لذت‌های آنی رو ترجیح دادن، منافع زودگذر دنیا رو دیدن، اما اون منفعت ابدی، سرمایه جاویدان، اون رو ندیدن، دچار خسران شدن. همین سوره مبارکه‌ای که این شبها هر شب من اول عرضم تلاوت می‌کنم که خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر و روزگار و دهر، انسان، نوع انسان در خسرانه. خسارت در اصطلاح اونجایی به کار میره که انسان اصل سرمایه رو از دست بده، با ضرر فرق میکنه. وقتی انسان اصل سرمایه‌ش رو به باد میده، تعبیر خسارت به کار میبرن. حالا تو فارسی ممکنه خیلی فرقی نکنه، ولی در زبان و ادبیات عرب خسارت در جایی به کار میره که اصل سرمایه به باد میره. میگه انسانها، خداوند میفرماید انسانها نوعاً سرمایه‌شون رو دارن از دست میدن. اون سرمایه چیه؟ گفتم فرصت عمر. حالا با همه اون چیزایی که توش هست، فرصت عمر. در حادثه کربلا بسیاری از انسانها دچار خسران شدن، خسارت دیدن، اصل سرمایه‌شون رو به باد دادن. چرا؟ چون دلشون رو خوش کردن به اون منفعت زودگذر و لذت آنی. اینا درس برای ما که تو زندگیامون حواسمون جمع باشه. چند شب پیش اشعاری که منسوب به عمر سعد بود خوندم اینجا، همین شب عاشورا، همین امشب، بریر اومد خدمت امام حسین، گفت آقا اجازه میدید برم برای آخرین بار عمر سعد رو موعظه کنم؟ فرمود برو. بریر آمد و یه گفتگویی داره با عمر سعد، مضمون همون مضمونیه که تو اون شعر، حالا یا همون رو شاعر در قالب شعر در آورده یا به صورت شعر خود عمر سعد گفته. خیلی برای ما عبرت آموزه. اینجور شروع شد: والله ما ادری و انی لهائرون افکر فی امری علی خطرینی. میگه بین دوتا خطر گیر کردم، اترک ملک الری و ری منیتی ام ارجع معثوما به قتل حسینی. آیا ملک ری رو ول کنم که این آرزوی من بوده، یا برگردم در حالی که گناه کردم و گناه منم قتل حسین؟ این چند بیت داره تا میرسه اینجا. این دقیقا همین نکته ایست که من عرض کردم: الا انما الدنیا بخیر معجلی و ما عاقل با الوجود بدینی. میگه دنیا فقط نقده، انما الدنیا بخیر معجلی، فقط دنیا نقده و آدم عاقل نقد و ول نمی کنه نسیه رو بچسبه. این مانع شد که عمر سعد از اون جنایت که بدبختی ابدی و خلود در جهنم رو برای خودش هم فراهم کرد، خودش رو رها بکنه. عمر سعد همین شب آخر چند بار اشکهاش جاری شد. روز عاشورا وقتی زینب کبرا او رو خطاب قرار داد، یه جمله ای به او گفت، اشک از چشمانش جاری شد، روشو برگردون که اشکشو نبینن. برای آخرین بار نامه نوشت به عبیدالله که بلکه قصه به یه سرانجام مسالمت آمیز برسه. اما این که گفت افکر فی امری علی خطرینی، بین این دوتا لذت آنی و اون سعادت ابدی گیر کرده. اما آخر چه میشه؟ آخر اولین صبح عاشورا، یعنی همون اوائل روز عاشورا، اولین تیری که به خیمه های سید و شهدا پرتاب شد عمر سعد بود. تیر رو گذاشت در کمان، در چله کمان، و به سمت خیمه ها پرتاب کرد. بعد از تیر عمر سعد بود که تیر باران شروع شد، همه شروع کردن به تیر باران کردن. او وقت همونجا برگشت گفت اشهدولی اندل امیر، گفت های اینا که دوروبرش بودن، گفت شهادت بدید نزد امیر، نزد عبیدالله برید شهادت بدید که انی اول من رما، من اولین تیر رو پرتاب کردم به خیمه های حسین. چرا؟ چون در آرزوی ملک ری بود، داشت میسوخت. اما اون فرمایش امیرالمؤمنین که فرمود فانها تسترجع ابدا ما خدعت بهی من المحاسن، نعمتهای فریبکارانهی که دنیا میدهد خودش پس میگیره. این اصلا به این نداد که پس بگیره، ملک ری بهش نرسید که پس بگیره. این باعث شد اون فرصت از دستش بره. خب یکی از کسانی که باز اینم بگم و عرضم رو تمام کنم، به خاطر همین لذتهای دنیا و پول و ثروت و مقام از همراهی با امام حسین بازمون، احنف ابن قیس. احنف ابن قیس از صحابی پیامبر، حالا بعضی ها میگن از تابعین، چون پیامبر رو ندیده بود در تعریف صحابه و تابعین. حالا میگن کسانی که پیغمبر رو حداقل برای لحظاتی دیده باشن، اگر ندیده باشن ولو در عصر پیامبر بودن، میگن اینا تابعینن. در تعریف صحابه و تابعین اختلاف، پیامبر از نزدیک ندیده بود، ولی خب خیلی نقش‌های مهمی ایفا کرد. کسی بود که در فتح ایران نقش مؤثری داشت، از یاران امیرالمؤمنین در صفین و نهروان بود. البته در جنگ جمل شرکت نکرد. احنف ابن قیس داستان زندگیش داستان عجیبیه. وقتی این داستان رو آدم میبینه، میبینه گویا همه جا براش اصل منفعت بوده، همه جا براش اصل رسیدن به موقعیت دنیا بوده. اما در این حال همراهی های مهمی هم داشت با امیرالمؤمنین. در جنگ صفین و نهروان با امیرالمؤمنین همراهی کرد. جالب اینه که وقتی کار به حکمیت کشید و ابو موسی اشعری قرار شد به عنوان حکم انتخاب شد یا میخواست بشه، میگفت او به درد حکمیت نمیخوره، خودش را میخواست به عنوان حکم قرار بده. و وقتی اون مفاد حکمیت رو داشتن مینوشتند، کنار اسم علی لقب امیرالمؤمنین رو ننوشتن. اونجا اعتراض کرد، گفت بنویسید کلمه امیرالمؤمنین و الا بعدها دردسر درست میشه. یه همچین حساسیت هایی رم داشت. بعد از قتل خلیفه سوم با امیرالمؤمنین بیعت کرده بود، چند بار هم با معاویه به درشتی سخن گفته بود. حتی یه بار پیش معاویه در سال 59 علیه ابن زیاد مطالبی گفت که باعث شد عبیدالله ابن زیاد عزل بشه. عبیدالله میدونید دو بار امیر و حاکم کوفه شد، بار اول با مطالب و حرفهایی که احنف ابن قیس گفته بود عزل شد، منتها بار دوم که او به عنوان حاکم منصوب شد اونجا بهش سفارش کردن هوای احنف رو داشته باش و همینم کار خودشو کرد. حالا احنف ابن قیس یکی از سران قبائل بصره بود. امام حسین علیه السلام یه نامه ای نوشت به اشراف و سران قبائل بصره، دعوت کرد اونها رو. یکی از اونا احنف ابن قیس، پاسخ احنف ابن قیس منفی بود، قبول نکرد. حالا استدلال چیه؟ ببینید این جمله رو من فقط میخوام شما توجه بکنید. استدلال احنف ابن قیس برای همراهی نکردن امام حسین این است که ما فرزندان ابوالحسن را آزموده ایم، در نزد اونها توانایی حکومت، جمع آوری مال و ثروت و حیله و مکر در جنگ خبری نیست. همه این حرفا تو یه جمله. چرا امام حسین رو همراهی نکرد؟ چرا فرصت همراهی با امام حسین رو از دست داد؟ چرا فرصت سوزی کرد؟ ترجیح لذت آنی حکومت و قدرت و ثروت بر سعادت ابدی همراهی با امام حسین. میگه فرزندان ابوالحسن را ما آزموده ایم، اینا اهل ثروت و مکر و حیله در جنگ نیستن. امام حسین با همه این بیمهری ها، با همه این نامهربانی ها و پیمان شکنی ها یک تنه با یک تعداد اندکی ایستاد. امام حسین ایستاد، فرصت را شناخت، فرصت زنده نگه داشتن دین. اون فرصت که از دست میرفت دینی باقی نمونده بود، جانشو، فرزندانشو، هستیش رو برای این فرصت گذاشت. این فرصت شناسی امام حسین. نه تنها خودش این فرصت را به مردم زمان خودش داد، اما فقط 72 نفر قدر این فرصت رو دونستن، فرصت سوزی نکردن. اغلب مردم فرصت سوزی کردن، نه تنها برای مردم زمان خودش. امام حسین این فرصت را برای من و شماییم که امروز اینجا نشستیم فراهم کرده، حق به گردن ما داره. امام حسین فرصت خاصی را برای بشر تا ابد قرار داد. مدرسه عاشورا رو تأسیس کرد، دانشگاه عاشورا رو تأسیس کرد که انسانها در طول تاریخ تو این مدرسه، تو این دانشگاه تربیت بشن. این فرصتی است که امام حسین برای همه بشریت الی یوم القیامه قرار داد. اگه من و شما هم از این فرصت استفاده کنیم، ترس رو بذاریم کنار، لذت‌های آنی رو بذاریم کنار، امروز و فردا کردنا رو بذاریم کنار بدانیم این فرصته، به خدا این مجالس فرصته، محرم فرصته، پرچم امام حسین فرصته برای ما. اگه ما بدونیم قدر این فرصتو بردیم، اگه به خاطر این عوامل فرصتمون رو بسوزونیم، خب خدا میدونه عاقبت ما چی میشه. امشب شب عاشوراست. من یه اشاره ایم به امشب بکنم. ببینید امام حسین یقین دارد فردا همه کشته خواهند شد و زن و بچه به اسارت میرن. یه شب تو زندگیش مونده، بهترین استفاده را از فرصت امشب میکنه. یه شب زنده است، یه شب مونده با پایان عمر. اما ببینید فرصت شناسی و غنیمت شناسی فرصت رو از امام حسین یاد بگیریم. من فقط به چند تا کاری که امام حسین امشب کرده اشاره میکنم و فهرستوار عبور میکنم. هر کدوم اینا خودش بحث داره. اولین کار، اولین چیزی که برای امشب قرار داد عبادت بود. این فرصت امشب برای عبادت. امروز عصر وقتی همه بلند شد میخواست سپاه عمر سعد حمله بکنه و کار رو تمام بکنه، امام حسین به ابوالفضل فرمود ارکب به نفسی، جانم به قربانت، برادرم برو امشب و از اینا مهلت بگیر، من تلاوت قرآن و نماز رو دوست دارم. ببینید میگن تو خیمه های امام حسین صدای ناله و زمزمه دعا و استغاثه و راز و نیاز به درگاه خدا به گونه ای بود که لهم دوی که دوی نحل ما بین راک ان و ساجد و قائم و قائد، مثل آوای بال زدن زنبور عسل زمزمه می کردن. ادهی ایستاده، ادهی نشسته، ادهی در حال رکوع، ادعی در حال سجود داشتن عبادت میکردن. دو، از فرصت امشب برای تدبیر امور استفاده کرد. تدبیر کرد، نگفت حالا دیگه ما که دیگه کارمون ساخته از فردا دیگه هیچ کس نمونده امور رو رها بکنه. جوری به تمشیت امور پرداخت که انگار سالهای سال میخواد زنده بماند. این درس ماست، تا به بنبست و بحران میخوریم شیرازه امورمون نباشه. مصمم امور رو تدبیر بکنیم. در درجه اول آرایش خیمه ها رو تنظیم کرد. خیمه ها با فاصله بودن، اومد خیمه ها رو نزدیک کرد. سه لایه بود. خیمه اول خیمه زنان و بچه ها بود، لایه بعدی خیمه اهل بیت، لایه سوم خیمه اصحاب. دستور داد یه خندقی سه طرف این خیمه ها کندن و پر خار و هیزم کردن که فردا با آتش زدن اینها مانع تعرض دشمنان بشه. و این اثر رو هم داشت. چند بار میخواستن از پشت به خیمه ها حمله کنن، این مانع شد. کار دیگری که امام علیه السلام کرد، طبق نقل شیخ صدوق در امالی، حالا بعضی ها میگن ابوالفضل العباس، بعضی ها میگن علی اکبر، اینها رو با یه تعدادی سوار و پیاده به سمت شریعه فرات فرستاد و برای آخرین بار از شریعه فرات آب آوردند. آب، ببینید تو اون گرما یک ساعت بگذره تشنگی غلبه پیدا میکنه. 200 نفر آدم، زن و فرزند، چارپا بود، اسب بود، شتر بود، اینا آب میخواستن. خب این تعداد آدم چقدر آب میتونستن بیارن؟ یه مرحله میووردن، وقتی یک بار به اینها آب میدادن آب تموم میشد. لذا اینکه فردا آب نداشتن تشنه بودن منافاتی نداره. امشب آب آوردن، اما خب تمام شده، یه مقدار آب آوردن تمام شد. دستور داد آب آوردن. سوم نافع ابن هلال میگه من نیمه شب
دیدم
سید الشهدا تنهایی از خیمه آمده بیرون داره میره. میگه من نگران شدم که این وقت شب نکنه یه وقت از دشمن کسی متعرض بشه. میگه دنبال امام رفتم دیدم داره این اطراف رو وارسی میکنه. عرض کردم آقا این وقت شب نیمه شب اینجا چیکار میکنید؟ امام فرمود من این پستی و بلندی های اطراف خیمه ها رو میخوام ببینم، وارسی کنم، ببینم چیکار باید انجام بدیم. بعدش هم در جمع اصحاب خطبه خوند، اونم یه تدبیر بود. امشب تمام اون چیزی که ممکن بود برای استفاده از این فرصت سید الشهدا انجام داد. عذر میخوام طول کشید، شب عاشوراست، 2-3 دقیقه دیگه عرض من تمام. از همه شما التماس دعا انشاءالله ما بتوانیم این درس ها رو از زندگی سید الشهدا بگیریم. فردا شد آخرین لحظات زندگی سید الشهدا. ناتوان، یعنی بعد از این همه مصیبت و گرفتاری در مقاتل نوشتن فوقف لیستریح ساعت و قد ضعف عن القتال، سوار بر اسب یه لحظه ایستاد استراحت بکنه چون دیگه از جنگ ناتوان شده بود. بعد از ظهر عاشورا بعد از اون هم یه لحظه ایستاد. نوشتن در مقاتل اتاه حجر فوقع علی جبهته، همون موقع یه لحظه ای که ایستاد استراحت بکنه یه سنگی زدن به پیشانی اون هست. این سنگ که به پیشانی خورد پیراهن رو بالا آورد که خون از پیشانی پاک بکند. در این هنگام تیری بر سینه سید الشهدا نشست، دست کرد تیر را از پشت در آورد. در این هنگام ناگهان نانجیبی با شمشیر دو جا امام حسین با صورت به زمین افتاد. اون صورتی که غرق می کرد، غرق بوسه می کرد او را پیامبر، اون صورتی که جای بوسه مادرش فاطمه زهرا بود، اون صورتی که جای بوسه امیرالمؤمنین بود. وقتی که این ضربت به سید الشهدا اصابت کرد فسقط الحسین عن فرسه الی الارض علی خده الایمن، بی اختیار با صورت روی زمین افتاد. با این حال خودش رو بلند کرد، افتان و خیزان روی زانو، اما به ناگاه با شمشیری به کتف دوباره با صورت به زمین خورد. آخرین جمله‌ای که سید الشهدا از دهان مبارکش خارج شد صبرن علی قضائک یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین. تقاضا کردن 2-3 مرتبه آیه امن یجیب رو، البته فیض آماده است میخوانن، اما همراهی بفرمایید برای رفع گرفتاری ها، شفای مرزا و انشاءالله برطرف شدن مشکلات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا همه حوائج، همه مرزا، همه اونهایی که التماس دعا گفتند، خدایا همه را برآورده به خیر بفرما.
یا علی مدد قیام